ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز اولین روز فروردین سال 1402 خورشیدی برابر با 21 مارس سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود به وجود مشکلات سیاسی اذعان کرد، اما گفت که ریشه همه مشکلات کشور در اقتصاد، به ویژه تورم، گرانی و کم بودن تولید داخل است. او گفت با کنترل مشکلات اقتصادی میتوان همه مشکلات کشور را حل کرد و به همین دلیل سال 1402 را سال مهار تورم، رشد تولید نامید. او در این حال تأکید کرد که در سال 1402 هم مسئله اصلی کشور اقتصاد خواهد بود و از اقدامات اقتصادی دولت رئیسی در سال گذشته حمایت کرد. با وجود آنکه نزدیک به نیمی از سال 1401 ایران شاهد اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی بود، علی خامنه‌ای در پیام نوروزی خود اشاره مستقیمی به این اعتراضات نکرد. آقای خامنه‌ای راه عبور از مشکلات فرهنگی و سیاسی را کاهش مشکلات اقتصادی دانست و خطاب به مسئولان گفت که اگر در این زمینه همت و تلاش کنند، خیلی از مسائل دیگر کشور هم حل خواهد شد. فعالان منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران که به منشور مهسا معروف شده، با انتشار پیام نوروزی نوشتند نوروزی خواهد رسید که عطر آزادی در ایران بپیچد و در هفت سین ایرانیان سین سعادتمندی بدرخشد و بر سفره سال تحویلشان دیگر عکس بیگناهی نباشد که به ظلم از ما گرفتند. این کنشگران در پیام نوروزی خود از تمام خانواده هایی که عزیزان را از دست دادهاند، بیگناهانی که به زندان افتادهاند، پدران و مادرانی که در شرایط سخت اقتصادی زندگی می کنند، دختران و پسرانی که چشمانشان را از دست دادهاند و کودکانی که دچار مسمومیت گازی شده اند یاد کرده اند. شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، مسیح علی نژاد، علی کریمی، گلشیفته فراهانی، شیرین عبادی و عبدالله مهتدی، هشت چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی اند که برای پیشبرد منشور مهسا فعالیت می کنند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از مرگ 22 نفر در شبان روز منتهی به اول فروردین 1402 بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد. بر این اساس شمار قربانیان این بیماری در ایران بنابر آمار رسمی اعلام شده به بیش از 145,000 نفر رسیده است. همکنون 10 شهر ایران در وضعیت قرمز، 33 شهر در وضعیت نارنجی، 198 شهر در وضعیت زرد و 207 شهر نیز در وضعیت آبی قرار دارند. آمارهای رسمی که مورد تردید کارشناسان مستقل است، از افزایش شمار مبتلایان و قربانیان در روزهای اخیر در ایران حکایت دارد. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، در واکنش به روند رو به رشد قربانیان و مبتلایان به کرونا گفته است انتظار می‌رفت پیک هشتم کرونا از بهمن ماه وارد کشور شود، اما با تأخیر در روزهای پایانی اسفند ماه وارد کشور شده است. و با وجود ادعای بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره گشایش‌های جدید ارزی در پی توافق با عربستان و امارات، نرخ انواع ارز در بازار آزاد ایران در نخستین روز از سال 1402 افزایش پیدا کرد. بر اساس نرخ برابری هر دلار آمریکا در بازار ارز آزاد ایران در اولین روز از فروردین امسال به 49400 تومان رسید. نرخ دلار که ابتدای سال گذشته حدود 26000 تومان بود، در هفته ابتدای اسفند به 60000 تومان افزایش یافت، اما سپس افت کرد و اکنون دوباره روند صعودی گرفته است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. پیام‌های نوروزی علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را از دیدگاه اقتصادی بررسی می‌کنیم. نگاهی می‌اندازیم به ممنوعیت تغییر ساعت رسمی کشور و تبعات منفی آن. و در روز جهانی سندروم دان نگاهی می‌اندازیم به وضعیت مبتلایان این سندروم. همه اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود بدون اشاره مستقیم به اعتراضات گسترده سال 1401 به وجود مشکلات سیاسی اذعان کرد، اما گفت که ریشه همه مشکلات کشور در اقتصاد به ویژه تورم و گرانی و کم بودن تولید داخل است. علی خامنه‌ای تاکید کرد که با کنترل مشکلات اقتصادی میتوان همه مشکلات کشور را حل کرد و به همین دلیل سال 1402 را سال مهار تورم و رشد تولید نامید. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی نیز برنامه اصلی دولت در سال 1402 را کنترل تورم همراه با رشد پایدار اقتصادی عنوان کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی داشتم، نظر وی را در مورد این دو سخنرانی پرسیدم. رضا غیبی:
در مورد صحبت‌های دو شخصیت جمهوری اسلامی، دو تا نگاه متفاوت به نظر من در صحبت‌های این آقایون وجود داره. آقای خامنه‌ای از نظر من زنگ خطر گرانی‌ها رو شنیده و خطر رو حس کرده و می‌دونه که این می‌تونه منجر به عبور مردم از کلیت نظام جمهوری اسلامی، کلیت به تمام معنا و در تمام ابعادش بشه. بنابراین سعی کرد در صحبت‌هاش یک مقدار همدردی بکنه با مردم، به خصوص قشر آسیب پذیر و دهک‌های پایین جامعه که خب هی اشاره کرد که اونها بیشتر متضرر شدن، فشار بیشتری رو متحمل شدن. نامگذاری سال هم مؤید همین موضوع ایشون مهار تورم و رونق تولید رو مورد اشاره قرار داده که دوتا عامل اصلیه برای برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد، مؤلفه‌های بسیار زیادی رو میطلبه برای محقق کردنش. اما در بخشی هم سعی کرد یک مقدار از نظر روانی رو مردم و مخاطبان خودش کار کنه. اونجایی که گفت تمام کشورهای دنیا مشکلات اقتصادی دارن، این روزها دست و پنجه نرم میکنن با مشکلات ریز و درشت، و حتی امریکا رو بدون آوردن اسم وضعیت اقتصادیش رو بدتر از ایران توصیف کرد. گفت که بانکاشون ورشکسته شدن و بدهی‌های چند تریلیون دلاری دارن و یک نوع ارتباط برقرار کرد بین وضعیت اقتصادی ایران با سایر کشورها در صورتی که همچین چیزی دیدن قیاسش درست نیست. در مورد رئیسی هم آقای رئیسی کماکان معتقده که عمل کرده بسیار خوبی داشته و زیر بار سختی شرایط فعلی نمیره و سختی که حاصل و نتیجه فعالیت یک سال و اندی از دولت ایشون هست که تمام این اتفاقات رو به بار آورده. هرچند به گفته خودشون در بعضی موارد هم خوب ایشون دارن راست میگن و در برخی موارد شرایط اقتصادی نسبت به روزهای پایان دولت روحانی بهتر شده، خب اما اونها هم جای تحلیل و اما اگر داره شرایط آن روزها و شرایط این روزها.
نکته‌ای که هستش در صحبت‌های آقای رئیسی همینه، ایشون رسماً میگه که شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یافته، یا میگه که تولید رشد خوبی کرده و وعده‌های دولت در زمینه اشتغال میگه محقق شده. خب ما وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم اکثر اینها، یعنی همه اینها رو خیلی ساده است، واضحه، در جامعه داریم می‌بینیم که چنین اتفاقی نیفتاده. واقعاً ایشون روی چه مبنایی داره چنین حرفایی رو می‌زنه؟
خب نظر من ایشون یک روحانیه و روحانیت هم تنها کاری که تو عمرشون بلدن حرف زدن، خوب حرف زدن و وعده خوب و خلاف واقع دادنه. آقای رئیسی همین امروز که صحبت کرده در مورد شرایط خوب اقتصادی، ای کاش مراجعه میکرد به همون فیلمی که دیروز در روز پایانی سال 1401 یکی از فرهنگیان عزیز گل میگرفت در اداره آموزش پرورش، چون نتونسته حقوق اسفندش رو ببینه که معوقات در حوزه فرهنگیان چه بلای سر خانواده ها آورده. ایشون از اعتماد عمومی گفته که بازگشت اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت رو شاهد بودیم. گذشته از اتفاقاتی که در خیابان افتاد و مسائل و حاشیه‌هایی که داشت، ما اگر بخوایم منطقی تر، علمی تر و ملموس تر نگاه کنیم به این موضوع، بحث خروج سرمایه از کشور رو داریم. آمارهای منتشر شده نشون میده به طور متوسط ماهانه 2 میلیارد دلار سرمایه کشور داره خارج میشه. در حوزه بانکی و بورس هم همین اتفاق افتاد. ما امسال شاهد سنگین ترین خروج پول از بازار بورس بودیم و این تا مدت ها ادامه داشت. در حوزه بانکی هم مردم به واسطه عدم اعتمادی که به سیستم بانکی و اقتصاد داشتن، اکثر سپرده های خودشون رو، سپرده های بلند مدت رو تبدیل کردن به حساب جاری یا پول نقد در دستشون که بتونن باهاش کالاهایی بخرن که ارزش داراییشون رو حفظ بکنن. قیمت دلار یکی دیگه از اون شاخص هاست که 60,000 تومان رو هم دید، عقب نشینی کرده، امروز در مرز 50,000 تومانه. تورم در نزدیکی 50% قرار داره. تورم مواد غذایی که به سلامت مردم و به یک نوعی کرامت مردم رو شامل میشه، اون بالای 70% قرار داره. فراموش نکنیم تنها 27% افزایش حقوق برای کارگران لحاظ کردن. نقدینگی هم که خب مادر تمام مشکلات اقتصادی کشور هست، افزایش نقدینگی هم در طول دولت‌های رئیسی به طور متوسط 2.7% رشد داشته. در حوزه اشتغال و مسکن که حالا شما هم اشاره کردید، ایشون وعده سالانه 1,000,000 مسکن رو داده بود و خروجی عملکردشون صفر است. در حوزه اشتغال هم وعده ایجاد سالانه 1,000,000 شغل داده بود که از 300,000-400,000 شغل ایجاد شدن به واسطه حمایت از اون بنگاه‌های تعطیل شده و خارج از مدار تولید قرار گرفته است که مجددا به مدار تولید بازگشتن، و اون عددی 1,000,000 که هی تاکید میکنن روش محقق شده. بعضا خب اقتصاد علم اعداد و ارقام و خیلی راحت میشه باهاش علیه و لحه کسی باهاش بازی کرد. اینجا هم در حوزه اشتغال زایی دوستان اون قسمتی از مردم رو که شغل ندارن اما به واسطه تکلیف برنامه‌های توسعه در لیست بیمه قرار گرفتن و بیمه رایگان شدن، حتی اونها رو هم به واسطه داشتن بیمه دارن شاغل حساب میکنن. بخشی از آمارشون همین گونه است. به طور کلی صحبت‌های رئیسی هیچ سنخیتی با واقعیت جامعه، نه اون واقعیتی که ما میگوییم، اون واقعیتی که مردم دارن روزانه باهاش زندگی میکنن و دست پنجه نرم میکنن نداره.
گفتگویی بود با رضا غیبی.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
در مراسم نوروز امسال شاهد فضای متفاوتی نسبت به فضای سالهای پیش هستیم. جنبش زن زندگی آزادی، جان باختن معترضان و زندانی بودن بسیاری از معترضان از مهمترین عوامل این فضای متفاوت است. برای بررسی این موضوع همراه می‌شویم با کیانوش فرید که در تماسی تلفنی همراه ماست. سلام کیانوش، سال نو و بهار نو امسال با حال و هوای متفاوت در ادامه اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد. بیشتر از تو بشنویم از این حال هوا.
سلام به تو شاهین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. سال نو بر همه شنوندگان ما مبارک باشه با همه آرزوهایی که دارن. نوروز متفاوتی رو ما تجربه کردیم. در سال 1402 تأکید خانواده های دادخواه رو داریم، چهرهای مشهور رو داریم بر همبستگی و امید و در واقع ادامه اعتراضات. بذارین گزارش رو با صدای شروع کنیم که خانم مولایی، مادر کیان پیرفلک، کودکی که در ایزه جان خودش رو از دست داد، منتشر کرده. شروع کنیم فیلمی که کیان سال گذشته گرفته در لحظه تحویل سال. خب فضا واقعا از همین خونه در واقع کیان شروع میشه. بر سر مزار کیان به همین نحو هست. سال نو خورشیدی امسال در واقع عید شبیه هیچ عیدی نبود، تحویل سالی بود زیر سایه جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی. با این حال همه سفره هفت‌سین رو چیدن با سینهایی مثل به گفته های خودشون سارینا و سعید و باقی. گندم و عدس ها و دونه هاشون رو سبز کردن، برخی تو خونه هاشون، برخی بر سر مزار کشته شدگانشون این سبزه ها رو گذاشتن. پدر شیرین علیزاده از کساییه که از فیلم سفره هفت سینش در واقع با عکس دخترش فیلم گرفته و میگه با همه غم و اندوهی که در دل داره نوروز جشن ملیه و میگه این نوروز خاریه در چشم دشمنان و نور بر تاریکی پیروزه. خب از میان تمام نوشته ها و تبریک ها بذار یکی رو من اینجا انتخاب کنم بخونم، توییتی از آتنا دائمی فعال حقوق بشر. او در توییتی به مناسبت فرارسیدن نوروز میگه جمهوری اسلامی تو بزن بکش، تو ما رو زندانی کن، اما ما هستیم و با یاد تمام جانهای عزیزی که از ما گرفتی و تمام دردهایی که بر زندگیمون تحمیل کردی باز میخندیم و میرقصیم و در کنار هم خار در چشمانت هستیم و سرانجام بر گور تو خواهیم رقصید. پانتا بهرام بازیگر سینما و تئاتری هست که عکس بدون حجاب اجباری از خودش در کنار سفره هفت سین منتشر کرده، میگه این نه آغاز که ادامه است. و در واقع فضا اینطوری بوده، تمام چه من میتونم به تو بگم اینه که در لحظه سال تحویل، سال نوی خورشیدی، همزمان در بسیاری از مناطق مختلف، همزمان که مردم در واقع جشن داشتن، غم تو دلشون رو داشتن، از تهران بگیر، کرج بگیر، مشهد، رشت، شیراز، لاهیجان، صدای معترضان هم با تحویل سال بلند شد، اقدام کردن به سر دادن شعارهای ضد حکومتی. توی این فضای بهار در کردستان بسیار شلوغ شد، مهاباد، بوکان، پیرانشهر، در آذربایجان غربی، سقز، سرندج، در واقع صحنه تظاهرات حتی شد، به طوری که نیروهای انتظامی به اینها هجوم آوردن با یورش نیروهای حکومتی، گاز اشکاور، مردمی که در واقع در خیابون بودن مواجه شدن، حتی بهشون سلاح‌های ساچمه زن، در واقع از سلاح‌های ساچمه زن استفاده کردن، شماری از این معترضان زخمی شدن، تعدادی رو هم بازداشت کردن. فضای کلی شاهین آنچه که هست از دریافتی که ما از ایران داریم، زنانی که در بسیاری از نقاط کشور بدون حجاب اجباری حاضر شدند، عکس های کشته شدگان و زندانیان اعتراض ها در سفره های هفت سین واقعا می درخشید، رقص و مکان های عمومی بود، اما با شعارها و بعد هم برخورد های حکومتی در بخشی از جهان شهر.
بله، ممنونم از کیانوش فرید و به صحبت‌های همکارم اضافه کنم که در سال نو تعدادی از زندانیان سیاسی به مرخصی اومدن یا با قرار وثیقه آزاد شدن، اما همچنان بسیاری در زندان‌ها به سر می‌برند. خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های نوروزی دو تن از هنرمندان محمد شاکری یکتا و بیژن مرتضوی توجه کنید.
دیدم میان خلوت مرداب های دور، نیلوفر شکفته آبی، چشم انتظار تابش خورشیدوار توست. دیدم غزال منتظر دشت های سبز، چشم انتظار رایحه مشکبار توست. ای چهره شکفته بیدار، دیدم میان جلوه موج و سکوت آب، در بستر بهار صدها هزار شاخه تر بیقرار توست. جشن نوروز پیمان نامه نانوشته انسان و طبیعت، آیین اعتدال، میان رویست، نماد دوری جستن از هر نوع خشونت، خشم و ویرانگریست. با یاد گرامی داشته همه انسانهای آزاداندیشی که جان عزیزشان آماج خشم و کینه‌جویی خودکامگان شد و می شود، جشن شکوهمند نوروز را پاس می داریم. باشد که گستره فلات ایران زمین و مردمانش، به ویژه کشورمان ایران عزیز، از ناپاکی ها، خشونت های سیاسی، اعدام ها، زندان ها و سلطه خودکامگان پالوده و پاک گردد. نوروز به شما مردم آزادی خواه و سر دوست ایران و تمام جهان فرخنده باد. زن، زندگی، آزادی.
درود به شما مخاطبین محترم رادیو فردا، بیژن مرتضوی هستم. سال نوتون مبارک. نوروز همیشه با خودش امید و جانی تازه به جهان داده. امیدوارم امسال هم فرارسیدن نوروز، فرارسیدن بهار حاکی باشه از امید، کمی شادی، کمی امنیت، کمی آزادی در خاک وطنمون، برای مردم وطنمون. امیدوارم که امسال سال بهتری باشه، خوشحالتر باشین، کمی راحتتر باشین. نوروز مبارک.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی اردیبهشت امسال تصویب کرد که قانون سال 86 درباره تغییر ساعت رسمی منسوخ می شود و دولت دیگر مجاز به تغییر ساعت نیست. با غیر قانونی شدن تغییر ساعت رسمی کشور، دولت ابراهیم رئیسی ساعت کار جدیدی برای ادارات و مدارس در سال 1402 تصویب کرد که انتقادهایی به دنبال داشته. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
طرح تغییر ساعت یه پیشنهاد کارشناسی، قدمت پیشنهادش بیشتر از 150 ساله. الان چندین ساله، بیش از 10 ساله که در برخی از کشورها داره اجرا میشه. در ایران هم از سال 1356 به اجرا گذاشته شد. منتها روحانیون از اون فرصت استفاده کردن در تبلیغات پوپولیستیشون و حکومت وقت رو متهم کردن که اومده ساعت اذان و ساعت شرعی رو تغییر داده. و خب در اون مقطع سال 57 به روایت حدود 70%، به روایت رسمی تر حدود 50% جامعه ایران حتی سواد خواندن و نوشتن نداشت، تحت تاثیر قرار گرفت. برای همین هم به محض اینکه انقلاب پیروز شد، این تحت حذف شد تا دولت دوم هاشمی رفسنجانی که سعی میکرد دوباره گشایش اقتصادی ایجاد کنه، دوباره این طرح رو اجرا کردن، بازگردوندن به این ماجرا. به محض اینکه احمدی نژاد سال 84 سر کار اومد و علی خامنه‌ای و یارانش دوباره اون جناح اولترا بنیادگرا بر دولت مسلط شد، بلافاصله یکی از اولین بازیاشون همین بود که دوباره ساعت رو تغییر ندن و باز با دولت بعدی، دولت مثلا تکنوکرات ها، مسئله متوقف شد و باز دوباره شما میبینید در دولت ابراهیم رئیسی که از اولین کارهایی که میکنن همین هست. ببینید این تاثیر قابل ملاحظه‌ای در مصرف انرژی داره. با فقری که در ایران هست، حتی اگر 1% هم باشه، این عدد بزرگی است. بگذاریم از اینکه حتی مخالفین تحت داخل حکومت هم میگن حداقل 5% تاثیر داره. ضمن اینکه مردم میتونن از هوا، نور بهتر استفاده کنن. با توجه به جغرافیای ایران، در تابستان بخشی از جنوب ایران اساسا قابل زیست نیست در یک ساعتایی. برای اون مناطق هم بسیار مفیده. اما حتی اگر هیچ کدامش هم نبود، این حیرت آوره در حکومتی که هنوز یک قانون مجازات ملی نداره، هنوز قانون مجازات اسلامیش برای حدود 2 دهه به صورت آزمایشی اجرا شد، در کشوری که شما هنوز می‌بینید قوانینش مال 200 سال پیشه و به روز نشده، در کشوری که همه چیز خوابیده، دولت و مجلس و نهاد رهبری حکومت همه، یکی از مهمترین عزم‌هاشون در 2 دهه اخیر بوده که ساعت رو نگذارن جابجا بشه، که ساعت اذان مثلا جابجا نشه.
ببینید الان تو خود بدنه به هر حال جمهوری اسلامی، محمد جواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات هم اومد و یه انتقادی کرد، میگه که مثلا فرض کنید اگه پدر و مادری هر دوتشون کارمند باشن و مثلا در شیراز و مشهد و اصفهان مشغول به کار باشن و فرزندشون در مقطع ابتدایی تحصیل کنه، با این تعیین ساعت کاری که برای مدارس و ادارات گذاشتین چه اتفاقی برای این خانواده میفته؟ عملا نمیتونن به بچه‌شون برسن. خب این انتقادها هم در بدنه جمهوری اسلامی به هر حال میشه، ولی چرا هیچ گوش شنوایی وجود نداره؟
ببینید بخش‌هایی از حکومت به هر حال فرق نداره از هر جناحی که میخوام باشن که کمی عملگرایانه به داستان نگاه میکنن، واضح هست که منطقاً در حداقل در ذهنشون از طرح تغییر ساعت دفاع میکنن. این کار به نفع کشور هست، خیلی واضحه به نفع کشوره و خب به زبان هم میارن. متحاب داستان حکمرانی ایدئولوژیک همین هست که میبینید. ببینید عین این لجبازی که شما میبینید، یعنی تا انقلاب شد دوباره سر متوقف کردن، باز دوباره تا احمدی نژاد و جناح خامنه‌ای سر کار اومد، سر کار که بود، یعنی دولت رو در اختیار گرفت، دوباره به هم زدن، باز دوباره در دولت ابراهیم رئیسی. این لجبازی در سیاست خارجی هم همچنین هست، چنین لجبازی در مسائل اجتماعی هم همین هست، در اقتصاد هم همین هست. یعنی اساسا یک ذهنیت مبتنی بر توهم توطئه که معتقدند این طرح یک توطئه غربی بوده، مثلا واسه اینکه ساعت‌های شرعی رو دستکاری کنن، ساعت شرعی مسلمانان یا ساعت اذان به خیالشون دستکاری بشه، و بعد بخش بزرگی از انرژی کشور رو صرف رسیدگی به این توهم توطئه میکنن. حتی اگر این طرح، یعنی تغییر ساعت، به نفع انرژی کشور نبود، به نفع ساعت کاری نبود، به نفع استفاده از خورشید هم نبود، در شرایط امروز ایران یکی از آخرین موضوعاتی است که دولت و مجلس باید بهش رسیدگی کنن. میدونید تغییر ندادن ساعت الان با توجه به زیرساختهایی که باید تغییر بدن، تغییر ندادنش هزینه بره، میگن حدود 700 میلیارد تومان هزینه میبره. برای آخرین موضوعی بود بعد رسیدگی میکردن. اما در حکومت ایدئولوژیک شما میبینید اقتصاد میخوابه، سیاست خارجی میخوابه، همه چیز میخوابه، و خب کل توان کشور صرف مسائل یا دونپایه و بیمعنی مثل این میشه با لجبازی ایدئولوژیک یا مصرف حجاب و دشمنی با غرب و لجبازی با دنیا.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما امروز 21 ماه مارس مصادف با اول فروردین روز جهانی سندروم داون نام گرفته. سندروم داون که در گذشته مونگولیسم نامیده میشد، یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور تمام یا بخشی از یک کروموزوم اضافی در جفت کروموزوم 21 به وجود میآید. این بیماری دارای علائم مختلف از جمله ناهنجاری های عمده و یا خفیف در ساختار یا عملکرد ارگان هاست. در گفتگویی که با حسن نایپاشم پزشک ساکن اتریش داشتم، از جزئیات این سندروم و موقعیت مبتلایان آن در ایران پرسیدم. حسن نایب هاشم:
سندروم دان یا تریزومی 21، کروموزوم 21، یک بیماری ارثی هست، معمولا در کسانی که در سنین بالاتر، در واقع سنین بالاتر پدر و مادر عملا نطفهشون بسته میشه، این احتمال که این ناهنجاری کروموزومی به وجود بیاد وجود داره. و خب طبیعیه که وقتی که تفاوت کروموزومی داشته باشن در این رشدشون تاثیر میذاره، هم قیافه ظاهریشون اندکی متفاوت هست، به زردپوستان یه مقدار نزدیکتر هست قیافهشون، به خاطر همین برخورد همین تحقیرآمیز نسبت بهشون بشه. و در این حال از نظر توانایی های حسی از یک طرف، توانایی های به طور مشخص فکری یه مقدار متفاوت هستند. در رابطه با توانایی های فکری، متفاوت بودن اونها به این معنی نیستش که استعدادهای مختلف رو ندارن. اگر که این به خوبی شناخته بشه توسط کسانی که در واقع روانشناسان و تربیت کنندگان، آموزگاران، تخصص در واقع تربیت کودکان، در این صورت خب طبیعیه که میتونن توانایی خودشون رو بروز بدن. امروز صحبت سر اینه که کسانی که مبتلا به سندروم دان هستن بتوانن مشارکت سیاسی هم داشته باشن، برای اینکه خب خیلی موقع به عنوان محجور ممکنه که از این امکانات برخوردار نباشن در بعضی از کشورها، ولی به هر حال اونها هم داره تلاش میشه که صاحب حق رأی هم بشوند. و خب میمونیدیم که گروه های مثلا فقط موزیک داریم یا افراد سرشناسی رو داریم که به رغم داشتن سندروم دان تونستن توانایی خودشون رو به بهترین شکل نشون بدن.
سوال بعدی من در واقع همین هست: در جامعه چقدر میشه روی وظایفی که میشه به این افراد سپرد حساب کرد و توانایی های اینها، به خصوص در ایران خب یه مقدار اینها رو واقعا از جامعه دور نگه میدارن، بهشون وظایفی سپرد نمیشه، معمولا برخوردای نه چندان شایسته‌ای باهاشون صورت میگیره؟
بله دقیقاً، گفتم همونجوری که عرض کردن، وقتی که آموزش درستی داشته باشن در عرصه‌هایی که توانایی حتی ویژه دارن، توانایی بیشتر از دیگر دارن، میتونن مثمر ثمر باشن. و خب طبیعیه که خب ما در جامعه مواجه هستیم با افرادی که دارای معلولیت های مشخص هستن. ما میتوانیم کسانی که دارای سندروم دان هستن دارای معلولیت های ذهنی مشخص بدانیم، ولی این به این معنی نیستش که این معلولیت ذهنی در همه زمینه ها هست و به اصطلاح مثلا عقب افتاده هستن، بلکه همونجور که هممون میدونیم عرصه هایی هستش که میتونن در اون عرصه ها شکوفا بشه استعدادشون و به خوبی بتونن نقش معینی رو در جامعه بگیرن. طبیعیه که افرادی که دارای معلولیت مشخص هستن، هر نوعی باشه، احتیاج دارن به کسی که دستیار یا کمک باشه، و جامعه‌ای که بتونه سالم باشه از این همیارها میتونه استفاده بکنه، از این دستیارها میتونه استفاده بکنه، و ترکیب یک دستیار و کسی که با معلولیت معینی مواجه هست میتونه کارایی بسیار زیادی رو از او نشون بده، حالا چه در ارتباط با معلولیت های ذهنی معین، چه در رابطه با معلولیت های جسمی. ما میبینیم که خب یه ترکیب دو نفره از فردی که مثلا نابینا هست و فردی که با او همراهی میکنه، چگونه میتونه در اون رابطه توانایی اون فرد نابینا شکوفا بشه. در رابطه با سندروم دان هم همین است.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم. همونطور که میدونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: farda@siphon3.com. سایفون رو PSIPHON3 بنویسید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17.